ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. مجید انصاری میگوید پس از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF تهدید به قتل شده است. دولت آمریکا به اروپا درباره تلاش برای دور زدن تحریم‌ها هشدار داد. و وزارت اطلاعات ایران از بازداشت 2 تن در ارتباط با اخلال در صنعت پلاستیک خبر داده است. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری از ایران آغاز می‌کنیم. مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید پس از جلسه روز شنبه این مجمع درباره بررسی یکی از لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF تهدید به قتل شده است. او در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اضافه کرده که از طریق دستگاه قضایی و امنیتی کشور خواستار رسیدگی به این موضوع خواهد شد. آقای انصاری در بخش دیگری از این گفتگو میگوید این اوج استبداد است که گروهی فکر میکنند عده‌ای که برخلاف نظر آنها هستند خیانت میکنند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده که رأی گیری پس از طی مراحل رسیدگی کامل و کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام خواهد شد. او در این حال گفته است مجمع برای بنبست شکنی ایجاد شده، اما اگر در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مسئله محقق نباشد، به گفته آقای انصاری با صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آراء عمومی و رفراندوم است. تصویب 2 لایحه از 4 لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده که این مجمع هنوز در بریان ابراز نظر نکرده است. در همین خصوص برای بررسی این مسئله رضا جمالی گفتگویی رو داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و از او درباره عدم حضور حسن روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیده.
زمانی که هاشم رفسنجانی زنده بود در آذر 1395 هم این بحث پیش اومد که چرا آقای روحانی کم به مجمع تشخیص میره، بعضی وقتا نمیره. همون زمان نزدیکان هاشمی از روحانی گله میکردن که نمکدان شکسته، خودشو بالاتر از پدر معنویش میدونه. واقعیت نستش که از همون زمان آقای روحانی معتقد بود طبق اصل 113 قانون اساسی پس از رهبری عالی‌ترین مقام کشور هست رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، و میگفت نباید در جلسه شرکت بکنه که کسی دیگری جز علی خامنه‌ای بر اون ریاست میکنه. به نظر میرسه دلیل دیگری هم عدم حضور آقای روحانی در مجمع داره، اون هم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص هست. 29 مهر ماه 96 موقعی که آقای محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع برای اولین بار خبر تشکیل این هیئت رو اعلام کرد، رسما گفت قرار هست 25 نفر عضو این هیئت باشن که سران سه قوه عضو این هیئت خواهند بود و جزء 25 نفر. منتها 30 دی ماه که هیئت تشکیل شد، هیئت 15 نفر شد و اعضای ارشد سران قوا هم در اون حضور ندارن. همون زمان گفته شد که سران قوا از این مسئله عصبانی هستند، معتقدن هیئت نظارت نه تنها نقض قانون اساسی است بلکه یک نهاد دیگری رو علاوه بر نهادهای مثل شورای نگهبان فراتر از قوه مجریه، فراتر از قوه قضاییه تعریف میکنه. گفته میشد حتی آقای صادق لاریجانی هم به همین دلیل در جلسات مجمع شرکت نمیکنه و آقای روحانی هم به همین دلیل در جلسات نمیرفت.
آقای مهدوی آزاد، اگر بپذیریم که عدم حضور آقای روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراضی است، مخاطب این اعتراض کیست؟
یکی از دلایل عدم حضور آقای روحانی به تشکیل همین هیئت عالی نظارت هست تحلیل نیست. نزدیکان دولت، رسانه‌های نزدیک به آقای روحانی بارها در قالب‌های مختلف به صراحت نوشتند که دولت و شخص آقای روحانی از این مسئله عصبانی است. مخاطب این اعتراض هم بدون تردید شخص آقای خامنه ای است. عدم حضور رئیس جمهور در مجمع البته سابقه داره. در دوره پنجم مجمع و سال‌های 85 تا 90 هم آقای احمدی نژاد نرفت جلسات مجمع رو، 2 یا 3 جلسه رفت. منتها او تلاش میکرد که دلیل عدم حضورش رو اعتراض به اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کنه که اون زمان رئیس مجمع تشخیص بود. در مورد آقای روحانی این استدلال معنایی نداره، واضح است مخاطب اعتراض او شخص آیت الله علی خامنه‌ای است و البته این اعتراض به زبانهایی بیان میشه که بحران سیاسی و منازعات حاد سیاسی پشت قدرت رو بیش از حد علنی نکنه، نظام جمهوری اسلامی رو بیش از حد ضعیف نکنه.
به آقای احمدی نژاد اشاره کردید، چقدر حضور پررنگ‌تر منتقدان دولت مثل همین خود آقای احمدی نژاد میتونه دلیل عدم حضور آقای روحانی در مجمع باشه؟
حضور آقای احمدی نژاد تاثیر زیادی نداره، منتها ترکیب مجمع به گمانم میتونه موثر باشه. ببینید، همین هیئت نظارت، اگر شما کسانی مثل مجید انصاری یا دوری نجف آبادی رو کنار بگذارید، شاکله اصلی هیئت در اختیار هیئت مؤتلفه جریان تندرو هست. کسانی مثل ابراهیم رئیسی، میرسلی، محمد توکلی، محمد رضا باهنر که عمدتاً گرایش ضد دولت دارن. ترکیب جدید مجمع که از سال پیش اعلام شد تا به سال 96 هم یک ترکیب منحصر به فرد، 100% علیه دولت، 100% علیه نهادهایی که عمدتاً از طریق همین انتخابات نصف و نیمه وارد کار میشن.
آقای مهدوی‌آزاد، معمولاً رؤسای دولت بعد از پایان کار به عنوان شخصیت حقیقی عضو مجمع تشخیص مصلحت میشن با حکم رهبر جمهوری اسلامی. البته این اتفاق برای محمد خاتمی رخ نداد. چقدر این شانس رو آقای روحانی داره که پس از پایان دوران ریاست جمهوریش عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بشه؟
سابقه دههای گذشته رو نگاه بکنید، به غیر از محمود احمدی نژاد که استثناست، شما دو چیز رو به وضوح میبینید. آقای خامنه ای هر گونه منتقد خودش رو بلافاصله از مجمع حذف میکنه. نمونش سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، موسوی خائینی ها، عبدالله نوری. و دوم اینکه عضویت در مجمع تشخیص رو به عنوان یک جایزه میدونه، جایزه میده به کسانی که دوستش دارن. مثلا در همین دوره هفته همه میگفتن که این جایزه به ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و محسن مشتهد شبستری است به خاطر اون مواضعشون در دفاع از آقای خامنه ای. در دوره ششم مجمع اسفند 1390 اون افرادی که حذف شدن، میرحسین موسوی، محمد امامی کاشانی، ری شهری، محمد هاشمی، بیژن زنگنه، روایت مشترک محافل سیاسی این بود که به دلیل مواضعشون در انتخابات 88 یا نزدیکیشون به میرحسین موسوی از ترکیب مجمع کنار گذاشته شدن. بنابراین باید ببینیم آقای خامنه ای میخواهد به حسن روحانی جایزه بدهد یا نه. تصور میکنم که این جایزه رو به حسن روحانی نخواهد داد، منتها بیرون نگه داشتن او از قدرت ممکن هست برای حکومت بسیار هزینه ساز باشه. بنابراین باید ترکیب حکومت در اون زمان، معادلات سیاسی رو ببینیم، ضمن اینکه معلوم هم نیست چند سال آینده با این فشارهای تحریمی و این فشارهای داخلی و انبوه اعتراضات داخلی دقیقاً چه وضعیتی خواهد داشت معادلات سیاسی داخلی ایران.
همونطور که شنیدید، مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، که در خصوص عدم حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام میگفت که حدود 2.5 سال این اتفاق رخ داده و در زمانی داریم این اتفاق رو مشاهده میکنیم که این نهاد ماه هاست که مشغول بررسی لوایح مهم گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF هست، که امروز یک خبر هم در این خصوص داشتیم که در ابتدای این بخش خبری به اون اشاره کردم. اینکه مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که پس از جلسه این مجمع درباره FATF یا همون گروه ویژه اقدام مالی تهدید به قتل شده. همچنان شنونده رادیو فردا هستید، اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. خبرگزاری آسوشیتد پرس از واشنگتن گزارش داد که دولت ایالات متحده از نزدیک تلاش‌های اروپا را برای برقرار کردن سازوکار ویژه برای تجارت با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا تحت نظر دارد. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به آسوشیتد پرس گفته است ایالات متحده تحریم‌های خود را با جدیت اعمال خواهد کرد و هر نهاد یا شخصی که بخواهد آن را تحت الشعاع قرار دهد باید در این زمینه پاسخگو باشد. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که پیش بینی می شود اتحادیه اروپا به زودی ثبت رسمی سازوکار ویژه یا SPV را اعلام می کند. و عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم روز دوشنبه راهی سه کشور اتریش، اسلواکی و بلغارستان شد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، در این سفر که گفته شده به منظور مشورت‌های سیاسی انجام می‌شود، آقای عراقچی همچنین با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می‌شود که کشورهای اروپایی در حین تلاش برای نگه داشتن ایران در برجام، درباره سایر رفتارهای تهران از جمله برنامه موشک‌های بالستیک و اتهام‌ها در زمینه ترور در خاک اروپا ابراز نگرانی می‌کنند. و از دیگر سو در جلسه بامداد دوشنبه شورای اروپا و به دلیل اختلاف نظر در زمینه یکی از بندهای جمع‌بندی این شورا درباره ایران، تصویب این بیانیه به تأخیر افتاد. بنابر گزارش‌ها از بروکسل، یکی از مسائل مورد اختلاف مربوط به بندی در پیشنویس این جمع‌بندی است که به مذاکرات چهار کشور اروپایی با ایران در زمینه یمن پرداخته و اسپانیا از لحاظ نشدن در این گروه ناراضی است.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
یک خبر و یک گزارش. خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت اطلاعات از بازداشت دو متهم اصلی پرونده اخلال اقتصادی در صنعت پلاستیک خبر داده و میگوید 7 نفر دیگر نیز در این ارتباط احضار شدند. بنابر این گزارش فروش 146 هزار تن مواد اولیه پتروشیمی به ارزش 5800 میلیارد ریال به کسانی که دلال خوانده شدند از جمله فعالیت‌های این شبکه بوده است. محل شناسایی این شبکه استان آذربایجان شرقی گزارش شده. و اما احمد میدری معاون وزیر کار دولت حسن روحانی در یک گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت مقصر کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم قوه قضایی است. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو جویا شده.
من البته باور ندارم که عدم پاسخگویی قوه قضاییه همینطور که آقای میدری گفته تنها عامل کاهش سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی باشه. البته این درسته که رئیس قوه قضاییه چون منصوب رهبر به حساب میاد عملا به نهادهای نظارتی مثل مجلس و حتی مردم و رسانه ها پاسخگو نیست، اما این فقط بخش کوچکی از داستان هستش. به نظر من آقای میدری عملا خواسته توپ رو به زمین دیگران بندازه. اصل داستان کاهش سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی به نظر من مربوط میشه به یک ناکارآمدی مزمن که در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اینها گریبانگیر نظام موجود شده و سیستم در کلیت خودش، یعنی چه قوه قضاییه، چه قوه مجریه و چه قوه مقننه و حتی دستگاه بیت و شخص رهبر هم در حل مشکلات جامعه ناتوان شدند. و متاسفانه باید گفت که این وضعیت سالیان درازی هست که وجود داشته و به همین دلیل هم مردم به جمهوری اسلامی اعتماد ندارند و این کاهش سرمایه اجتماعی باید گفت که متاسفانه در بزنگاه‌های مختلف ممکنه کلیت ملت ایران و همبستگی سرزمینی رو تهدید بکنه.
آقای توفیقی، معاون وزیر کار آقای میدری در بخشی از صحبتی دیگرش هم اشاره داره به اینکه دخالت ائمه جمعه در برخی شهرها سیستم قوی مجریه رو هم مختل کرده. دیدگاه شما درباره این صحبت چیه؟
ببینید، با اینکه جایگاه ائمه جمعه در چارت و ساختار سیاسی ایران به صورت رسمی تعریف نشده و خب طبیعتاً نباید از قدرت اجرایی برخوردار باشند، اما در عمل این گونه نیست و در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی و در استانهای مختلف که یک نظام دینی برآمده از ولایت فقیه رو ما می‌بینیم، چون امامان جمعه خودشون رو منصوب رهبری به حساب میارن و همونطور که ایشون برای خودش یک رهبر، برای خودش یک جایگاه در واقع مرتبه و یک جایگاه بالایی در واقع برخوردار هستش، ائمه جمعه هم در استانها تقریبا در همه امور از انتصاب مسئولین گرفته تا بودجه ریزی سالانه، مسائل سیاسی و به خصوص مسائل فرهنگی دخالت میکنن که مثال واضحش هم مثلا دخالت های آقای علام الهدا در مشهد هستش که عملا گاهی اوقات سیستم در واقع قوه اجرایی رو تأکید میکنه. البته یک نکته رو هم نباید از نظر دور داشت و اون اینکه امامان جمعه از اونجایی که توسط یک شورای به اسم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که از نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری به حساب میاد اینها هدایت و شارژ میشن، میشه گفت که کارکرد اونها عملا انتقال این نگاه‌های بیت و خود رهبر و تلاش برای نهادینه کردن اون در استان‌ها هستش و خب طبیعتاً اگر استاندار، فرماندار و یا مدیر کلی مثلا بخواد مخالفت بکنه با این دیدگاه ها احتمال هستش هست و یا حداقل میتونه اون رو تضعیف بکنه، اگر نگوییم که خود مسئولین اجرایی که گاهن برای به قول معروف هماهنگی با ائمه جمعه میتوانند بعضی از امور از جمله سوء استفاده هایی رو از قدرت داشته باشند نخوان در واقع از اون استفاده بکنه.
آلان توفیقی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس که با ما گفتگو میکرد. رفته رفته به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که در ادامه موزیک های روز ایرانی و فرنگی بشنوید.